لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا طيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Oh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما قبول درگاه حضرت احدیت. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده بدون خط‌خوردگی.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امشب رو تقدیم حضورتون بکنم. با برنامه ما همراه باشید با این عناوین. زانوی امریکا بر گلوی دموکراسی، سرکوب و اخراج استادان و دانشجویان دانشگاه‌های امریکا، خیزش دانشجویی و وحشت صهیونیست ها، شکست خوردگان پشت نقاب تحریم، و بالاخره شاه کلید حل مسائل منطقه در دست ایران. در سوال پیامکی برنامه امشب از شما پرسیدیم به نظرتون خیزش سراسری و ضد صهیونیستی دانشجویان امریکا نتیجه چیه؟ گزینه یک، آگاهی جوانان با واقعیت صهیونیسم. گزینه دو، مظلومیت مردم فلسطین. و گزینه سه، هر دو مورد. مثل همیشه پاسخاتون رو به سوال پیامکی برنامه امشب رو هم به سامانه آشنای پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 برای ما ارسال کنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما درباره برنامه بدون قطع خوردگی. شما برای شنیدن برنامه بدون خط خوردگی میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید. نام بدون خط خوردگی یا هر کدوم از برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو در این نرم افزار کاربردی وارد کنید، برنامه مورد نظر رو بارگیری کنید و در هر زمان مناسبی که دارید اون رو به راحتی بشنوید. باز هم سوال پیامکی رو براتون بخونم، تکرار کنم که از شما امشب پرسیدیم خیزش سراسری و ضد صهیونیستی دانشجویان امریکا نتیجه چیه؟ گزینه 1 آگاهی جوانان با واقعیت صهیونیسم، گزینه 2 مظلومیت مردم فلسطین و گزینه 3 هر دو. زانوی امریکا بر گلوی دموکراسی اولین موضوع برنامه امشب که افتخار داریم در خدمت جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، اون رو بررسی بکنیم. جناب باقریان سلام و شبتون بخیر.
سلام از بنده خدمت شما آقای رشیدی و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
زنده باشید. جناب باقریان، از منظر شما خیزش سراسری دانشجویان امریکایی علیه صهیونیست‌ها نتیجه چیه؟
من خاطرم هست که از 7 اکتبر که جنگ غزه شروع شد، 8 اکتبر که ما اولین برنامه رو در خصوص غزه داشتیم، این در واقع این لفظ رو ایفاد کردیم که غزه جهان رو به دو قسمت تقسیم میکنه و بارها روی مسئله تاکید داشتیم که این اتفاق خواهد افتاد. منظور ما از اون مسئله که حالا خیلی هم در واقع میشه گفت توافقی هم باشه انجام نشد، ولی امروز شاهد مصادیقش هستیم، این بود که مفهوم انسان دچار مشکل شده. یعنی یک انسانی که در غزه بدنیا و انسانی که در امریکا بدنیا تفاوتش چیه؟ این تفاوت معنایی باعث شد که یک سری کنش‌های اجتماعی وجود بیاد، یک سری تفکرهای جدید وجود بیاد. به طور مثال عرض کنم، در حال حاضر امریکا به عنوان بزرگترین حامی اسرائیل، یعنی از منظر تسلیحات، از منظر وسایل حمایتی و مسائل مالی و بقیه موارد، بزرگترین در جهان است.
بله.
انگلستان بانی یک پروژه به اسم اسرائیل. من اسرائیل حتی رژیم هم تلقی نمی‌کنم، چون در رژیم یک عقلانیت حداقلی وجود داره، ولی در اینا هیچ عقلانیتی وجود نداره. کاری که در غزه کردن غیر از نسل‌کشی چیز دیگه نبوده. یک انگلیسی هست که به عنوان جهان انگلو در واقع ساکسون در مقابل این مسئله به عنوان پروژه و صاحب پروژه وجود داره، و یک امریکا. بزرگترین راهپیمایی‌هایی در حمایت از مردم غزه در لندن برگزار میشه. اینجا یه پارادوکس وجود نمیاد؟ چرا کسی که صاحب این پروژه است و کسی که بانی نسل‌کشیه و خودش میاد این کار رو انجام میده؟ این نشون میده که یک تفاوتی داره به وجود میاد در جهان. این که اتفاقا کسانی که اعتقاد داشتن که چیزی به اسم سازمان ملل وجود داره و چیزی به اسم حقوق بشر وجود داره و چیزی که لیبرالیسم وجود داره، یعنی میدونید در میان لیبرال ها هیچ وقت جنبش دانشجویی به صورت نمیگیره، چون لیبرال هستن، سکولار هم هستن. بیشتر جنبش های دانشجویی در کشورهایی که مثلا تحت به طور مثال حالا دیکتاتوری هستن یا راستگرای افراطی هستن وجود داره که نگرش های چپ واسه جنبش دانشجویی میشه. ولی چرا در اونجا جنبش دانشجویی در صورت بگیره؟ چرا در آلمان پیگیری میشه؟ میدونی که دانشجوها اتفاقا به این مسئله دارن میرسن که تفکر جدید، که این تعریف انسان چیه در قرن جدید، و این تفکر اصل امتناع تناقض وجود آورده. پس انسان مگه ما میشه چند تعریف از انسان داشته باشیم؟ این چیزی که در غزه اتفاق میفته همینه. اون انسان تعریفش چیه؟ اون گور دست جمعی که جدیدن کشف شده، اطلاع دارید دیگه، در رسانه ها خوندید دیگه. معنی این چیه؟ این چه معنی داره در جان؟ و همین دلیل میشه گفتش که دست در واقع اربابان کاپیتالیسم، اربابان لیبرالیسم و اربابان کسانی که از حقوق بشر در واقع به نوعی دعایه داشتن و اینو به عنوان یک ابزاری برای سرکوب در واقع حقوق بشر استفاده میکردن، برملا شد و به همین دلیل خودشون گریبانگیر مسائل شد. خب آقای جان بولتون در یک مصاحبه در الجزیره گفت ما در حدود 131 کودتا خودم نقش داشتم و در بسیار از براندازی ها و خیلی از مسائل دیگه امریکا نقش داشته، و الان در امریکا داره یک چیزی مثل جنگ داخلی وجود میاد. این نکته مهمه. چرا خودشون گریبانگیری مسئله شدن؟ فکر نمی‌کردن که یک روزی سکولاریسم و لیبرالیسم خودشون که اونم ساختگیه، چیزی مثل حقوق بشر واقعا وجود نداره و ابزاره، الان گریبانگیری خودشون بشه و نزاع‌های دانشجویی وجود بیاد. ببینید تکتیرانداز مستقر کردن در مقابل ساختمان های مقابل دانشگاه.
بله.
تکتیرانداز. این ببینید این معنی نداره. یعنی اگه فردا هم تفنگداران آمریکایی وارد شهر شدن و در واقع به حفاظت از دولت پرداختن در مقابل دانشجو، تعجب نکنید. این اتفاق داره میفته. به حال وقتی که خود صهیونیست‌ها به این اعتقاد دارن که تعارض نیروی هلاک ذاتی وجود داره برای خودشون، اعتقادشون دیگه. به حال این دولت از منظر اون البته دولت اسرائیل باید نابود بشه بعد از خاکستر این دولت دیگه، چون این مناظر تئوپلیتیکه، یعنی سیاست مبتنی بر دین، همه چیز اونها مبتنی بر دین. اسرائیل قانون اساسی داره، تورات داره دیگه، بر اساس تالمود داره در واقع، حالا بر اساس این هست. این نشون میده که این تئوپلیتیک خودشون در واقع داره بروز میکنه، دارن سر هلاک میشن، ولی این هلاک متضمن حیات جدید نیست. اتفاقا اشتباهشون اونجاست، این حیات جدید نخواهد داشت. چرا؟ چون این هلاکی ذاتی که بعداً تبدیل می‌خواست بشه دولت بزرگ جهان پیمای اسرائیل، دیگه با این جنبش‌های دانشجویی و این آگاهی‌ها و این نواندیشی‌هایی که داره وجود داره، یک رنسانس وجود داره، غزه دنیا رو وارد رنسانس کرده، انسان جدید کرده فکری، باعث میشه که همه این فکر کنن که تعریف انسان چیه. تمام اینا مبتنی بر مسئله که تعریف انسان چی بوده تا حالا. و همدلیل من فکر می‌کنم دنیا از خواب داره بیدار میشه. ما هنوزم اصرار داریم به تعریفی که از مسئله غزه داشتیم. غزه جهان رو به دو قسمت تقسیم کرد و این مصداق بارز این مسئله است برای سوال بیت الاخبار.
جناب باقریان، چقدر در حقیقت نسل جوان امریکا با واقعیت دموکراسی امریکایی و حقوق بشر امریکایی که بهش اشاره کردید آشنا شده؟ این گام اول هست و ما همچنان باید شاهد اتفاقات جدیدتری باشیم در این عرصه.
ببینید، به نوع سرکوب در لیبرالیسم و کاپیتالیسم اگه برگردید، سرکوب های اونجا از طریق در واقع روش های نرم بوده، یعنی سرکوب صورت میگرفته، ولی کسی که مورد سرکوب یا در واقع استبداد بر اون حاکم میشه، استبداد بر هر نوعی هست، متوجه مسئله نمیشده. الان اینا برملا شده. ببینید، شما فقط لفظ دانشجو و جوان استفاده نکنید. در بین این کسانی که دستگیر شدن، سه استاد وجود داره، سه استاد دانشگاه، یکی فلسفه، یکی جامعه شناس فکر کنم، یکیشون هم علوم سیاسی، اگر اشتباه نکنم. استاد فلسفه جمله جالبی استفاده کرد، گفت من رو زودتر دستگیر کنید چون من وقت زیادی ندارم بخوام اینجا تلف کنم. یعنی این نکته بسیار مهمیه، یعنی این فقط اینو محصور و محدود به جمهوری دانشجویی نکنید، اینجا تفکر داره حاکم میشه. خیلی ها فکر میکنن که امریکا یک دولت سکولار که اصلا دین در اونجا، اتفاقا برعکس، اونجا بسیار دین اونجا در واقع موثره. خاطرتون باشه آقای ترامپ قبل از این مسئله دادگاهش در یک دروی که در واقع گردهمایی داره، نشنال ریلیجیس بروکستر، در واقع مسیحیانی که صاحب رسانه هستن، جمله استفاده کرد، گفت اگر من رئیس جمهور امریکا بشم، کسی دیگه، حالا تعبیر عامیانه‌شو میگم، کسی نمیتونه چپ به سریع نگاه کنه. امریکا اینه، اونی که در واقع به جهان صادر میکنه متفاوته. یعنی اصل امریکا رو ما مطالعه داریم، میدونیم چی هست اصل امریکا، همینی که میدید، یعنی یک فاشیزمی که حالا با مصادیق لیبرالیسم و در واقع کاپیتالیسم و حالا ایزمای دیگه اینو به نوعی در واقع میشه گفت رنگ‌آمیزی میکنه و به نوعی تقدیم میکنه به جهان. تا این دولت هژمون، این قدرت هژمون مجبور خودش رو باستولید کنه و باستولیدش از این به بعد با سرکوب خواهد. به همین دلیل پاسخ سوال اصلی در این بود که این سرکوب ادامه خواهد داشت. بعد
انشاءالله که حاصل نتایجی باشیم برای مردم بیدفاع غزه بر علیه این بیدارسازی. اما کوتاه سوالی که در ذهنم شکل گرفت آقای باقریان، بیش از این مزاحم وقتتون نباشیم، خب در این بیش از 6 ماهی که از آغاز عملیات طوفان الاقصا میگذره، جنایت های بسیار زیادی در فلسطین اشغالی خصوصا در غزه شاهدش بودیم، اساسا چه عاملی باعث شد که بیداری دانشجویی یا این تفکر جدیدی که شما می‌فرمایید که باید فراتر از فضای دانشجویی و جوانان به اون نگاه بکنیم، در این مقطع خودش رو بروز داد؟
ببینید، برای اینکه من عرضم این که چرا باید فراتر فکر کنی، خاطرتون باشه در ماهای اول، ماه دوم فکر میکنم بود، یک سری ارتدوکس یهودیان ارتدوکس به کپیتولین حمله کردن و در اونجا به بحث رسیدن، 300 نفر دستگیر شدن. در بین اینا ربای ها در واقع، حالا به تعبیر عامیانه، خاهم های اونا هم وجود داشتن. این با اولین بار نیست اتفاق میفته. مضافر این که اگر یک نکته رو توجه بفرمایید، تا قبل از مسئله این اتفاقی که در واقع این روز افتاده، اگر کسی از رؤسای جمهوری امریکا و یا کاندیدهای برای انتخابات پیشرو اگر می‌خواستن محبوبیتی به دست بیارن، همیشه از اسرائیل و منافع اسرائیل و یهودیان دفاع می‌کردن. الان هر کسی این کارو انجام بده، بازم انتخابات میشه. یعنی چقدر موضوع تغییر کرده. درسته؟ به همین دلیل این عرض می‌کنم، الان حتی آقای ترامپ اگر فارغ از مسئله دادگاه‌ها، حالا من خیلی انتقاد ندارم آقای ترامپ بتونه کاندید بشه، از مسئله دادگاه‌ها فارغ بیرون بیاد، باز دیگه مسئله اسرائیل، حمایت از اسرائیل نیست. ببینید، اسرائیلی که در جنگ شش روزه کشتی یو اس اس لیبرتی امریکا رو به دلیلی که فقط یک فایل صوتی از قتل عامی که در صحرای سینا انجام داده در دستش بوده و امتناع میکنه از دادن این فایل صوتی به اسرائیلیا، کشتی رو غرق میکنه و حدود 135 افسر امریکا رو بدون یک عذرخواهی میکشه، امروز مورد مؤاخذه قرار گرفته. امروز نه تنها از جانب امریکا، از جانب آلمان، از جانب فرانسه مورد مؤاخذه قرار گرفته. یهودی ستیزی که خودشون به دنبال این بودن که قوانین رو بر اساس این تنظیم کنن، الان در جهان داره چنان گسترش پیدا میکنه که اگر اسرائیلی از این جنگ بمونه، فرض بذارید که بمونه، حالا ما بقیه مسئله کار نداریم، اگر بمونه برطرف کردن و تعمیر این پرستیج من فکر میکنم بالای 20 سال طول بکشه.
به نظر برخی از کارشناسان اساسا محال این تعمیر و
حالا ما چون کلمات محال همه هر چیزو در آکادمی نمیتونیم استفاده کنیم، من استفاده نکردم.
بله.
ما باید همیشه یک احتمالی بدیم، من 1% کم میکنم و همدلی عرض میکنم این تقریبا برای اسرائیل بسیار بسیار سخته بخواد این کار انجام بده، برای قابل رویت در واقع رویت پذیری دیگه نداریم.
بسیار سپاسگزارم جناب باقری گرانقدر، بهره بردیم از صحبت‌های کارشناسان شما، ان شاءالله در فرصت‌های بعد باز هم در خدمتتون خواهیم
بود.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. آقای عباس علی مراد بیگی از ارومیه برامون پیامک فرستادن به 30,035 و گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو، هم مظلومیت مردم فلسطین و هم آگاهی جوانان با واقعیت صهیونیسم رو انتخاب کردند. سپاسگزاریم که شما هم همراه ما بشید و پاسخ سوال پیامکی امشب رو به 30,035 برامون ارسال کنید. سرکوب و اخراج استادان و دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا موضوع بعدی برنامه امشبه که اون رو در محضر جناب آقای داوود آمری دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی پیگیری می‌کنیم. جناب آمری سلام و شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. خب به رغم سرکوب وحشیانه پلیس و گارد ملی امریکا، دانشجویان 40 دانشگاه و دانشکده در امریکا و کانادا در همبستگی با مردم غزه و در توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی چادر برپا کردند و تحسن کردند. از منظر شما این تحول خواهی در امریکا چه بازخوردهایی داره؟
خب ببینید، امریکایی‌ها با حمایت‌های در حقیقت بدون چارچوب و تمام قدرشون از همه اقدامات رژیم صهیونیستی، اون هم با این وسعتی که در جنایات ضد بشری انجام شده توی این مدت، تقریبا میشه گفتش که همه مردم امریکا به خصوص دانشجویان و اساتید رو عصبانی کردن، به خصوص زمانی که بدون توجه به افکار عمومی و خواست وجدان در حقیقت اجتماعی که عملا طلب میکنه حداقل ظاهر سازی این حوزه رو، که امریکایی ها متاسفانه اون دست مخملیشون هم دیگه به کار نبردن و اساسا علنا از این همه جنایت ها حمایت کردن، و این باعث شد جوانان و اساتید عصبانی بشن، اقداماتی رو سامان بدن و سرکوب اینها، یعنی به رغم خواست افکار عمومی، ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی و جنایات اونها و سرکوب دانشجویان و اساتید، به نظر میرسه موجب گسترش این اعتراضات شده. آخرین اخباری که من دنبال میکردم این اعتراضات به 60 دانشگاه امریکا توسعه پیدا کرده، به قریب به 600 نفر